أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به آثار گناه بود. گفته شد اثر وضعی هم در بعد اخروی هم دنیوی انسان دارد، یعنی نسبت به گناهکار که اثر فردی بود نه جمعی، و آثاری در این رابطه گفته شد. بالاخره مسئله اثرگذاری گناه اونقدر در آثار اسلامی روش تأکید شده که اثر دارد، اثر وضعی عرض کردم، و در خود دنیا که در روابط گوناگونی را که گناهکار دارد گفته می شود این اثر می گذارد. حتی در روایات داریم که گناه در اون محل که عبارت باشد از جسم، محلی که گناهکار گناه می کند در اون محل هم اثر می گذارد. جماع در یه روایتی است از ظاهرن امام هفتم صلوات الله علیه است، انا بالحسن علیه السلام قال حق على الله تعالى ان لا يحصى في دار الا ارحاها للشمس حتى تطهرها. سزاوار است بر خداوند اینکه در خانه‌ای که در خانه گناه نسبت به خدا نشود، عصیان خدا نشود، که اگر شد سزاوار است خداوند اون زمین را در معرض خورشید قرار بدهد، یا خدا قرار بدهد یا دیگران را. از این جهتش ما فرق نمی کنیم که در معرض نور خورشید قرار بگیرد که آفتاب بر او بتابد تا پاک شود. یعنی یه معنا را این روایت شریفه میرساند و او این است که اونقدر گناه زشت است و اثر سو دارد و کثیف است که حتی گناهکار در اون منطقه‌ای که گناه می کند روی اون منطقه ولو این که جماده است اثر می گذارد، که انه یک نجاست معنویه اون فضا و مکان و حیز را می گیرد. که همون گونه که فرض کنید زمین را بخواهیم تطهیر کنیم، یکی از مطهرات عبارت از تابش خورشید است، اون مکان از این کثافت معنوی باید تطهیر بشه. الا اضحا ها للشمس حتی تطهرا، مگر اینکه در معرض نور خورشید قرار بگیرد که خورشید بر او بتابد تا پاک شود. اونجا نگاه کنید اثرگذاری رو، حتی رو جمادات، یعنی اونقدر بخوان بفرمایند که حالا تعبیر به سزاوار است، حق و الله تا سزاوار است بر خدا، حالا دیده من نمی بیند این لوس و کسافت را و دیده ملکوتی ما فرض کنید بسته است، نمی بینیم، معناش این نیست پس اثر ندارد، نه بله. من حالا همین الان به ذهنم یه چند روایتی به ذهنم اومد که اینه تو بحث فقهیست، منم از همونجا به ذهنم یه اومد در باب قضا شدن نماز هست که همین الان خدا شاهده اصلا به ذهنم همین الان به ذهنم اومد روایتی اونجا هست که اگر انسان جایی خوابیده بود نمازش در اون مکان قضا شد، با اینکه گناه نکرد را در خواب بونده، اینو دارد به ذهنم اینه، شاید روایت متعددم هست که نمازش رو میخواد قضاش رو بخونه از اون مکان کوچ کنه به یه مکان دیگری. یه جای دیگر رو بره، فرض کن در این جا بود بره اون طرف. مکانی که درش عبادت می شود با مکانی که درش عصیان می شود اینها مختلفه. حالا شما بگو مگه خشت و گل تفاوتی دارن؟ اون تفاوت ندارد، اما فعلی را که در اونجا انجام شده است اثر می‌گذارد. سوال، خوب دقت کنید، ما دو تا آجر داریم اینجا، دو تا فرض بفرمایید موزاییک داریم، هر چی بگید، یکی رو با دست متنجس مرطوب دست بمال بهش، یکی دیگر دست، این دوتا با هم فرق میکنن ها؟ در یک حیات این رو دست متنجس ماریدم روش، توجه کردی؟ با رطوبه این یکی رو نمایدم، نه با هم فرق میکنن، فرقی ندارن، نه با هم دیگه نگاه میکنم چیزی هم روش گذاشتم، حتی این نجس نگفتم، خوب دقت کنید، نمیگم خون است روش، نه، توجه کردی؟ فرق میکنم، اما این با او از دید شرع چه؟ ظواهر شرع فقه مختلف حکمش، این رو میگیم نجس است، توجه کردید؟ با شرایط خاص اگر در معرض آفتاب قرار بگیره آفتاب چیکارش میکنه؟ پاکش میکنه، این یکی پاک است، احتیاج از نظر احکام ظاهری عرض کرد، ولی این بحث دیگری است و این است که من نمی بینم اثر معصیت را بر روی جمادی که در اونجا معصیت را انجام دادم. این کثافت معنوی رو من نمی بینم، حالا من ندیدم نیست، این که نشد که اثر دارد و هست و یک آفتاب معنوی باید بر او بتابد تا این اثر را چکار کنه؟ زائل کنه، تابش نور معنوی بیاید بتابد تا این را زائل کنه. میخواستم این جهت عرض کنم که در گذشته من اشاره داشتم که گفتم در آینده عرض میکنم. ما نمیتوانیم ابعاد اثرگذاری معصیت را، اثر وضعیش را ادراک بکنیم. همین مگر روایات باشد بیان بکنم یه مقدار برای و الا ما این روابط رو نمیتونیم. اون که خالق این هاست، خالق من و اوست و اون چه صادر میشود، او میفرماید این طور است. چه رسد که اثرگذاریش بر روی صحنه حیات انسانی در این عالم باشه. اینکه جماد بود که اینا که در گذشته گفته شد. خب در اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم که مدخل باشد برای آثار عمومی گناه، آثار وضعی عمومی گناه که بحث بعدی من وارد بشه. و این است که نوآوری در گناه، نوآوری در بلا و گرفتاری را در پی دارد. خب من روایت بخونم بعد احتمالات چرت کنم. یکی از مصاحبین امام هفتم صلوات الله علیه است، عباس بن هلال شامی است که ظاهرن باید از غلامان امام هفتم صلوات الله علیه باشه. او میگوید شنیدم امام هشتم صلوات الله علیه میفرمود، قال سمعت الرضا علیه السلام یقول کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملو، هرگاه که بندگان گناه جدیدی را مرتکب شوند که قبلا مرتکب نمی شدند، احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون، خدا هم برای اونها یه بلای جدیدی میاره که قبلا نمی شناختن این بلا رو، فکرشون این خلاصه میشه در همین جمله که من عرض کردم. اونگاه که افراد نوآوری در گناه داشته باشند، خدا هم نوآوری در بلا برای آنها دارد. اثر وزیست. خب نوآوری در گناه یعنی چی؟ مطلب اینه چند تا احتمال داره. اول که گفته شده بدعت هایی را که گذاشته بشه جدید به عنوان حکم الله، و حال این که حکم الله نیست ما تعبیر میکنیم به بدعت. که ادخال چیزی که از دین نیست به ما این که از دین است در دین، خب حرام است. خب این نوآوری است. این نوآوری در پی یه نوآوری دارد و او این است به این که خداوند مبتلا می کند اونها را به بلایی که قبلا شناسایی نکرده بودند. چون این یه چیز جدیدی اینا اختراع کردن به عنوان حکم خدا. اختراع حکم خدا می کنی، خدا مصد اختراع بلا می کنه. خدا اول مخترع. بله، خدا مبدع است. بله، که الان یه جاش نیست بگم، ما خالق هستیم، خدا هم خالقه، اما فرق بین ما با خدا نیست که اون ابداع دارد ما نداریم. حالا اینو بگذارم، این احتمال دوم. و این که یه سنخ گناه بوده است که قبلا فرض کنین افراد میکردن، یه سنخ گناهان بوده که اینها انجام نمیدادن. مثلا قومی گروهی چه بسا این گناهان رو انجام میدادن ولی اینا انجام نمیدادن. ما بحثمون راجع به مؤمنین است. این مؤمنین یه سنخ گناهانی رو ممکن بود دستشون غفلتا آلوده بهش بشه، اما یه سن گناهایی که کفار میکردند، یعنی افعالی را که در شریعت ما گناه است ولی اونا مرتکب میشدن، اینا مرتکب نمیشدن. حالا یاد گرفتن از اونا، اینا مثل اونا ادا اونا رو دارن در میارن. توجه کردی؟ قبلا نمیکردن اینها، بله، متمدن شدن از اونجا آوردن اینجا. یه احتمالش اینه، محدثین دارن، علمای امام دارن این احتمال. خب نوآوری در گناه هست، عمل به گناه. البته این نوآوری در عمل به گناه هست که در روایت هم عمل داشت، مالم یکونو یعملون بود. ادمت و هر شبک قبلا عمل نمی کردن اینا، اینقدر بی‌حیا نبودن. خداوند هم نوآوری در بلا واسشون دارد، یه گرفتاری ها براشون می آورد که قبلا اصلا شناسایی نکرده بودن تا با زهرشو داشته باشن بتونن پیشگیری بکنن. امثال این حرف رو میام بیه احتمال سوم. نعوذ بالله، گناهی را مرتکب می شدن ولی جنبه کیفیش غیر جنبه کیفی فعلیش باشد. فرض کنید گاه به گاه بود، اون هم مخفی بود. خوب دقت کنید، من این را بخوام هی مثال بدم باز کنم خیلی میشه. گاه به گاهی بود یک گناهی سر می زد و مخفی بود، علن نبود. تک تکی از افراد مبتلا می شدن به این گناه. خب در اینجا سه کیفیت پیش میاد. گاه گاه تبدیل به غلبه زمانی بشه، سری علنی بشود، آشکار بشه، کیفیت داره فرق کنه. خوب دقت کنید. سوم تک تک افراد بود ولی الان از نظر فرد غالب افراد این گناه رو مرتکب بشن. این سه تصویری کیفی کردم از نظر ارتکاب. خب قبلا اینطور نبود،
عمل به این گناه بود، گاهی بود، مخفی بود، تکی بود. پرده ها یکی پس از دیگری دریده شده، از کیفیت عوض شده، شو بلا جدید دارد. اونجا اگر بلا در ربطه با فرد بود، حالا عرض میکنم که مدخل بحث آینده من میشه، و او این است که حالا بلای جدید میاد که قبلا شناسایی نشده، چون قبلا اینا این کارها رو نمیکردن، این جدیده. یه تصویر دیگر در کار است و او این که این گناه خودش به تنهایی انجام می شد سابق، ولی حالا همراه با چند گناه انجام می شه. اینا همش نوآوری در عمل به گناه است. خوب دقت کنید، نوآوری در عمل به گناه. خدام در کنارش نوآوری دارد، بلای جدید برش میاره. در صورتی که جنبه عمومی داشته باشد که مدخل بحث آینده ماست، میرسیم که بلاش هم عمومی میشه، ولی جنبه عمومی اگر نداشت، فرد بود قبلا این گناه رو تک انجام میداد، حالا که داره میخواد انجام بده همراه چند تا گناه، چاشنیش گناه، یک گناه بود خالص، حالا نه دیگه، چند تا همراه او کرد، یک کیفیت یه معجونی درست کرده از گناهان. هم شرب خمر است، هم کشف کذاست، هم نگاه به نامحرم است، هم کیفیت زنا، هم چه همه شده مخلوط، یه جلسه توش همه چی هست، یه هفت جوش درست کرده، هفت آتشه درست کرده. صحبت عمومی هم نیست، تاجگان جرس کردم. خب کیفیت جدید در انجام گناه، بلای جدید در کنارش. خب در اینجا عرض کردم این مدخل بحث بعدی ماست، با این که همون گونه که گناهان اثر وضعی نسبت به شخص گناهکار دارند و آثار مختلفی که گفته شد، گناهان اثر وضعی در ربط با عموم دارند. و او هم در زمینه ایست که گناه عمومی شود. حالا این رو عرض میکنم عمومیش، یه وقت هست یه نوع گناه جنبه عمومی پیدا کنه، دو و اونیست که نه، یه نوع نه، انواع گناهان ولی در سطح جامعه چی آشکار بشه. یه وقت یه گناه هست که اغلب افراد جامعه انجام میدن، میگیم چیه؟ عمومی شده، اکثر افراد جامعه. یه وقت هست نه، اکثر افراد جامعه مبتلا به گناه شدن، لازم نیست یک گناه باشه، تاج کردی هر کدام به یک گناه، به یه نوع، هر چند نفر یه نوع، ولی گناه کردن جنبه چی پیدا کرده؟ همگانی پیدا کرده است. اینجاست که بحث اثر وضعی در ربط با عموم جامعه مطرح میشه. در روایت هست، در آیات هست که عرض بکنم آیات بسیار گرفتاری ها محرومیت ها جنبه های چی پیدا میکنه؟ همگانی پیدا میکنه. خب اگر نظرتون باشد اولین اثری را که اثر وضعی در ربط با گناه مطرح شد مسئله چه بود؟ محرومیت از رزق بود در ربط با چی؟ با فرد. و اینو بحثو مطرح کرد. در اینجا هم همین مطلب هست. مسئله محرومیت، حالا عرض میکنم میخونم روایت را، که جنبه همگانی دارد. چون گناه همگانی شده و عمومی، اثر او هم همگانی است. اولین اثر محرومیت از نعمتهای الهی نسبت به همه. بله، در یه روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، من این روایت متعدد دیدم، در اصول کافی هست، در بهار شاید متعدد نقل کرده، من حالا این رو نقل میکنم از امام باقر صلوات الله علیه. ابی حمزه است میگوید و این باید ابو حمزه سومالی باشد معروف. قال سمعته یقول، میگوید شنیدم امام باقر صلوات الله علیه میفرمود ما من سنت اقل مطرن من سنه. این یه خودش بحثی است بسیار زیبا. ابتدا ایشون مطرح میفرماید و او این است که هیچ وقت هیچ سالی بارانش کمتر از سال قبل نمیشود. حالا اینو باید برن روشم بحث بکنم، نه که اهل چیز هستن، جمله خیلی قویست. یعنی هر سال توجه کردید به مقدار سال قبل باران میبارد، کم نمیشه یه میزه. خب حالا از نظر طبیعی یعنی جور تنظیم شده که چه مقدار تبخیر بشه آب و بیاد بالا ابر بشه و چه مقدار اینا هم چی تبدیل به بارون بشه بیاد پایین. هر سال مساوی است، ایشون فرماید اینجوری است. اما ولکن الله عز وجل یذعه حیث یشاء. اما یه مطلب اینجاست و این است که اینطور نیست باران در هر مکان، توجه کردید، هر سال به مقدار سال قبل باشه، کم زیاد نشه. نه، بارش باران همون مقدار است، توجه کردید، اما اینطور نیست هر زمینی در هر سال به مقدار سال قبل باران ببیند. نیست اینجور، بلکه خدا هر جور که مشیتش قرار بگیره. خب چطور میشه به این که مختلف میشه؟ ان الله تعالی اذا عمل قوم بالمعاصی. این در باب مؤمنین است. اگر گروهی از مؤمنین نعوذ بالله، اینجا قوم است جمع هم بسته معاصی معلوم میشه معصیت جنبه چی پیدا کند؟ عمومی پیدا کند. اگر گروهی آلوده به معصیت و گناه بشوند که گناه جنبه عمومی پیدا بکند، جنبه عمومی. و چه از نظر نوع گناه، یک نوع یا متعدد فرق نمی کنه. صرف عنهم ما کان قدره لهم من المطر، خدا بر می گرداند اون چرا که مقدر شده بود، یعنی اندازه گیری شده بود برای اینها که باران اینجا ببارد، از باران. فی تلک السنه الی غیرهم، خوب دقت کنید، از این منطقه میبره به یه منطقه دیگه. اگر اهل طاعتند، خب این نصیب اونا میشه، چون در بحث چیز داشتیم ما، عمل به حسنه چیه؟ ازدیاد رزق بیاره. عکس گناه چی میکنه؟ سطح میاره پایین. حالا بگی گناه همه جایی شده، جواب زیباست، روایت دقیقا. و الالفیافی والبحار والجبال، خدا میبرد اینا رو. اون نظام احسن و اتم الهی در تقدیر بارش باران سر جا خودشه، تاجکبی هر سال کم نمیشه. در منطقه ای که معصیت میشود دیگه نمیباره، میره یه جای میبارد تاجکبی که تو نتونی ازش بهره گیری کنی. می تو دریا میبار، سر کوها میباره که نصیبتونش. حالا این من باب مثال است، حالا توجه کنید، معنیش این است که همون گونه که معصیت در رابطه با فرد اثرگذاری وضعی نسبت به روابط گوناگونش حتی رزق و نعم الهیش در بعد دنیویش داشت، اونجایی که جنبه عمومی پیدا کند اونم همون است، سلب نعمت است، محرومیت است از جنبه های مادی. این هم استش. خب بعد در پی دارد این آثاری رو که حالا من عرض میکنم که اونا اثر این اثر است، که روایت از امام صادق صلوات الله علیه، ان الله تعالی اذا غضب على امتن که خداوند اگر خشم بگیرد بر گروهی و امتی، و ثم و بعد هم عذاب نازل نکنه برای اونها، میدونی چیکار میکنه؟ اغلا اسهارها، که تعبیر به گرانیست، کم بود تاجگردی، نتیجه چی میشه؟ اونجایی را که تقاضا کم، چیز عرضه کم باشد، که منشأش چیه؟ منشأهای طبیعیش مسئله چیه؟ همین هاست، بحث باران است و امثال این هاست. و قصر اعمارها ولم تر به خدمت تو عرض شود، که تجار اونها خدمت تو عرض شود که نهرهاشون ولم تو زک ثمار اونها، میوه‌هاشون کم میشه، و سلت علیها شرارا حبس علیها امتارا، که اینا که ما داریم حتی میرسیم به جایی که خدمت تو عرض شود که بحث معادنم مطرح میشه. گلا روایت سنه این سلب نعمت از این ناحیه جنبه های مادی، از ناحیه های دیگه، و سلب راحتی از اونها میکنه. اینا حالا به قول ما جنبه های مشپر کنی داشت. از اون طرف که در ذیل این روایت داشت، ما در روایات داریم اگر این جنبه اسیان جنبه عمومی پیدا کنه که در این روایت داشت، که اشرار بر اونها تسلط پیدا میکنن، این تعبیر ما میبینیم به این که با الفاظ گوناگون در روایات مختلفه وارد شده، که از امام صادق صلوات الله علیه که یقول الله عز وجل، خداوند میفرماید اذا عصانی من عرفنی سلطت علیه من لا یعرفنی. این خداشناسا یعنی مؤمنی، اگر اینا کشیده بشن تو وادی گناه، اینو بدونن من مسلط میکنم بر اینها کسانی ریا که خدا نشناس باشن، خدا نشناس ها رو مسلط برشون. و این تعبیر ما متعدد تو روایات داریم، در اصول کافی هست، در بهار متعدد هست، جای مختلف هست. حالا من یکیشو خوندم اینجا خدمت تو هست شود که یعنی چی؟ سلب راحتی از نظر خدمت تو هست شود شخص عموما، یه آدم خدا نشناسی بخواد مسلط بشه بر چی؟ بر خدا شناس ها. چه عذاب روانی است ها؟ معلومه دیگه چی؟ سلب راحتی اینجوری میکنم ازشون. بله، در یه روایتی است در اصول کافی، روایت مفصلی است که جامع این سنخ مسائله که در ربط با گناهان مصرف نوع، خوب دقت کنید، من عرض کردم یا نوع گناهی جنبه عمومی پیدا بکند یا انواع مختلفه ولی غالب مردم آلوده به گناه بشن. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، حضرت فرمودن که وجدنا فی کتاب رسول الله، من در نوشته های کتاب، یعنی همون چیزی را که پیغمبر اکرم فرموده است و به نوشته در آمده است، من دیدم به این که دارد اذا ظهر از زنا من بعدی، اگر زنا زیاد بشه بعد از من، اینجا موت فجعه زیاد میشه سکته، و اگر در مکیال و میزان به اصطلاح تطفیف پیدا بشه کم بکنند و در کشیدن جنس ها و تحویل دادن، اخذهم الله بالسنین، جنبه های کمبود ارزاق و نقص، و اذا منع الزکا، اگر زکات ندهند، منعت الارض برکتها، زمین هم اونجور که باید سوددهی داشته باشد نسبت به زرع پیدا نمی کن، من از زرع و سمار و المعادن کلها، میوه‌جات خدمت ما عرض شود که حتی امور معدنی، و اذا جارو فی الاحکام تعاونوا علی الظلم و العدوان، در قضاوت ها اگر تجاوز بشود و ظلم بشود، ظلم و دشمنی جنبه عمومی، و اذا نقضوا العهد سلط الله علیهم عدوهم، در اینجا دارد پیمان شکنی بکنند مؤمنین، دشمنان اینها بر اینها تسلط پیدا میکنند، و اذا قطعوا الارحام قطع رحم کنند، جعلت الاموال فی عید الاشرار، و اذا لم یأمروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر ترک بشود، اینجا دارد و لم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی، و متابعت از نیکان خاندان من نکنند، سلط الله علیهم شرارهم، شرار اون افراد رو خدا مسلط میکنه. این همونه ها، در اون روایت داشت که کسی که مرا میشناسد اگر گناه کند نسبت به من، چیه؟ من مسلط میکنم بر او کسی که خدا نشناس است. سلطت علیه من لا یعرفونی. فید او اخیارهم فلا یستجاب لهم. که این یکی دیگه اثرش، اگر نظرتون باشه یکی از آثار گناه چه بود در گذشته رسالت به فرد؟ دقت داشتید؟ و این بود به این که مانع از دعا، اگرم دعا بشه چی؟ استجابت نیست. نگاه کنید در اینجا ماست جنبه های عمومی که بده. اخیار خوباشون دعا میکنن شد مستجاب نمیشه. چرا؟ چون جنبه عموم پیدا کرده، عمومی پیدا کرده، اثر وضعی است برای عموم هست دیگه. مسئله اینا بی برو برگرد است و اونی که سنت الله هست اینا. ولن تجد سنت الله چی؟ تحویلا یا تبدیلا، هر کدومش باشه سنت الله هست. میگه من میکنم. یه رابطه ایلیست که من و شما نتونستیم کشفش بکنیم، مثل خیلی چیزا که نتونستیم کشف بکنیم. یه رابطه است و در طول تاریخ هم میبینیم. تسلط معاویه بی جهت نیست. خب دقت بکنید، این زمینه دارد. اگر همه مطیع علی علیه السلام بودند، آلوده به گناه و حرام خاری نبودند، مگر میتوانستش معاویه بیا چیکار کنه؟ سلطه پیدا کنه؟ اگر شیوع گناه نبود، مگر یزید میتوانه حکومت بکنه؟ ها؟ شما عجیبه، تعجب نمی کنید یک کسی که در تاریخ خودش رو خلیفه مسلمین داره قلمداد میکنه، فاصله ای ندارد چند دهه است تا زمان پیغمبر اکرم، علنن خمر میخورد. ببینید این کشف از چی میکنه؟ کشف از این میکند که گناه یه جنبه عمومی پیدا کرده بود، جنبه شخصی نداشته، فردی نداشته، عمومی بوده. بس حتی این عرض کنم، این معانی که الان تو این روایات ما هست، خیال نکنید که ما الان داریم مطرح میکنیم، نه، مرتکز اذهان همون افراد متدین اون اصلا بوده که اگر گناه عمومی شود تسلط اشرار است، منع برکات است، زمینه عذاب است. خب دقت بکنید، این ذهنیت داشتن، اینا رو میدونستن. بله، من یه وقتی این تیکه تاریخی رو نگاه میکردم که سهل ابن سعد هست، میگه من از بیت المقدس داشتم میامدم به سمت شام، رسیدم به نواحی شام، دم غوغاییست. ببینید حالا عرض کنم ذهنیت ها رو، میگه دیدم به این که غوغاییست، بساطیست، جشن گرفتم. هر چی فکر کردم از نظر به اصطلاح اعیاد اسلامی دیدم که مصادف با ایامی نیست که حالا عید باشد. چرا؟ چه بسا تو ماه سفر بود. میگه وقتی رسیدم اونجا دیدم یه جمعی ایستادن، رفتم سراغ اینها، گفتم شما اهل شام یه عیدی دارید که من اینو نمیدونم. کفرو کردن به من، گفتن یا شیخ نراک اعرابی، یا پیر مرد، چون سهل ابن سعد از اصحاب پیغمبر است، مثل که تو بیابونی هستی، اصلا کسی چه خبری نداری. گفت من برگشتم گفتم انا سهل ابن سعد، من سهل ابن سعد هستم.
دقت نرا که رسول الله، من خدمت پیغمبر رسیدم، من از اصحاب پیغمبر هستم. چی من میگی شما تو اعرابی بیابونی هستی؟ میگه اینا رو کردن به من، این جمله را گفتن. خوب دقت کنید، گفتن یا سهل ما اعجبک السما لا تمطر الدما، تو به شگفت نیستی که چرا آسمان خون نمی بارد. اینو خوب دقت بکنید، معلوم میشه اینا میدونستن. والارض لا تنخسف به اهلها، چرا زمین اهلش رو فرو نمی برند، یعنی عذاب چرا نازل نمیشه. میگه سهل به اونا گفتم که لمزاک، واسه چی زمین آسمون چنین بکنن؟ گفت در جواب به من گفتن یهدا رأس الحسین من ارض العراق. گفتن به این که سر حسین رو دارن از عراق میارن، این بساط مال اونه. گفتم وا عجب، یهدا رأس الحسین و ناس یفرحون، سر حسین پسر پیغمبر رو دارن میارن، مردم اینجور خوشحالی میکنن. وقتی گناه عمومی بشه، این ذهنیت بوده تو ده اینا که بعد عذاب نازل بشه. وقتی جنبه عمومی پیدا کرد، بعد میگه ازشون پرسیدم که از کدوم سمت میان اینها، و اشارو الی باب ساعات، اشاره کردن به من که از دروازه ساعات دارن میارن. سهل میگه آمدن به اون سمت، همین که رسیدم یه وقت دیدم از دور محملها پیدا شد، نیزدارها دارن میان، بیرقهاست. میگوید اولین نیزدار که آمد دیدم سری بر روی نیزدار. نگاه کردم به سیماش، دیدم شبیه ترین فرد به پیغمبر اکرم است. چون سهل از اصحاب پیغمبر اکرم است، میگه اشبه مردم به پیغمبر اکرم. میگوید اولین محملی که آمد نگاه کردم، دیدم یه دختر کوچک نشسته است بر روی مرکبی. رفتم جلو سلام کردم، ازش سوال کردم من انت، شما کی هستی؟ گفت انا سکینت بنت الحسین، من سکینه دختر حسینم. بهش عرض کردم من سهل هستم، من از اصحاب جد شما هستم، حلک حاجه، آیا کاری با من داری که از دست من ساخته بشه؟ گفت رو کرد به من گفت ای سهل، به این نیزه دارها بگو از میان ما برون، انقدر مردم ما رو نگاه نکنه.
ای ستمگر تو برین فرقه کافر برگو، بیش از این خون به دل خون شده ما نکنه، ما دل خون شده دیده گریان داری، خلق را گوی به ما یا خنده بی جان نکنه. این سر زاده زهرا که بر نیزه بود، پای این نیزه بگو این همه قوغا نکنه. ببر از دیده لیلا تا سر اکبر را، تا نظر خلق به بیتابی لیلا نکنه. ای امام زمان، نمیدونم در این شام چه کردن با آل الله. وقتی از آقا سوال میکنن در این زفر کجا بیشتر به شما زغ گذن، آقا به فرماید امان از شام، امان از جام. فرمود ما را صبح وارد شهر کردن، غروب گوشه این خرابه ما رو جای دادن. آی به سوز دلها، عرض داشتم یبن رسول الله از دم دروازه تا خرابه که راهی نبوده، چرا یه روز به طول انجامید؟ فرمود از بزر هر کوچه و بازار ما رو نگاه داشتم، تماشا چی آمده بودن به تماشای ما. ای امام زمان، ای خانوم ها و بی بی ها باس نیل، صورت جون ها از نامهرمان می بوشن، از خجالت زراجون رو به زیر انداخته بودن. فرمود از بعضی مردم به ما نظر کردن، دیگه ما خجالت می کشیم. حسین جان، بازوی بچه ها و بی بی ها رو بسته بودن، دست گلان زهرا، دست گلان زهرا زیر قلو زنجیرن، زیر قلو. یا ابا عبدالله، همه همه دسته گلا
زهرا،
زنجیرت. آزاده زمانم، آزاده زمانم، گر ظاهرن اسیرن، گر ظاهرن اسیرن، گر ظاهرن اسیرن. دست گلانه جانا زیر گل و زنجیر، زینب میان محمل، امام زمان یا ابن الحسن، زینب میان محمل، زینب میان محمل، خونین جگر نشسته، خونین جگر نشسته، خونین جگر نشسته. دست گلانه ها، انشالله امرو دردها دوا بشه. زیر گل و زنجیرم، سجاد و حلقه قول، سجاد و حلقه قول، با دست و پای بسته، با دست و پای بسته، با دست و پای بسته. دست گلان زهرا، زیر گل و زنجیرا، خدایا به سوز دل ای عزیزان دل سوخته، به سوز دل زین العابدین که نسبت میدن آقا فرموده باش، ای کاش مادر مرا نزاییده بود، من شامو نمیدیدم، من با یزید رو برو نمی شدم. خدایا فرج ولی عصر امام زمان رو برای ما در این سال مقدر بفرما، خدایا رهبرمون رو یاری کن، خدایا همه مرزامون رو شفا بده، خدایا اگه تا به حال ما رو نبخشیدی به آبروی این معصومانی که چهل منزل سر باباشون رو بالای نیزه دیدن، خدایا امشب هممون رو ببر، خدایا اموات و شهدا و اماممون رو از این محفل بر من بفرمایی. سهل میگه پیش اومدم سلام کردم به زین العابدین، آقا فرمود کیستی به ما سلام میکنی؟ میدونید یعنی چه؟ یعنی هر که به ما رو به رو شده به ما ناسزا گفته، کسی نیومده احوال ما رو بپرسه. گفتم آقا سهلم از دوستان شما و جد شما، یا فرمود ای سهل ای زنجیری که به گردن من بزده گردنم آزرده کرده میگه فوراً یه پارچه برداشته همین که خواستم زیر زنجیر گردن آقا بگذارم دیدم خون از رگهای گردن زینب العابدین ای حسین السلام علیک یا ابو عبدالله
على محمد وآل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب أذنبته ومن كل خطيئة أخطأتها استغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم العن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم ارحم زعيم المسلمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.